درسم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم، هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کنه از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر یا فاطمه المعصومه و رحمت الله و برکاته. سلام، سلام به محضر شما عزیزان، دوستداران برنامه سمت خدا، آقایان و بانوان، کوچکترها و بزرگترها. خیلی خوش اومدید به امروز این برنامه، روز یک شنبه، و امیدوارم تا آخر حوصله و فرصت همراهی داشته باشید و آنچه از این برنامه تقدیمتون میشه به هممون برای داشتن یک زندگی سعادتمندانه کمک بکنه. قبل از اینکه وارد گفتگوی برنامه بشم، خوبه از همینجا خدمت یکی از کارشناسان فرزانه برنامه سلام عرض بکنم، حجت الاسلام و المسلمین حاج‌آقای عابدینی عزیز، که اتفاقا یه فصلی رو یک شنبه ها خدمت حاج‌آقا بودیم و بودید تو همین برنامه، و از اینجا طرف خودم و همه دوستانم در برنامه تسلیت عرض بکنم محضر حاج‌آقای عابدینی، در گذشت پدر بزرگوارشون رو که این روزها از دست دادند، پدر گرامیشون رو، درخواست رحمت و عفران از خدای متعال برای ایشون داریم و صبر و عجز برای حاج‌آقای عابدینی. اینم شاید بد نباشه شما بدونید که امروز در تهران و فردا در شهر مقدس قم مراسم بزرگداشتی برای ابوی بزرگوار حاج‌آقای عابدینی برگزار میشه که جزئیات مراسم رو میتونید توی کانال برنامه، اگه عضو پیام‌رسان‌های ایرانی و عضو کانال ما هستید، انشالله ببینید و دوست داشتید، بالاخره عرض تسلیتی و برای عرض ارادت اونجا حضور پیدا بکنید. خیلی متشکرم. و اما حاج‌آقای رفیعی عزیز و بزرگوار، سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز، برادران، خواهران، جوانان، شنوندگان گرامی حضرت عالی
علیکم السلام.
و همونطور که شما هم اشاره کردید، تسلیت عرض میکنم خدمت برادر عزیز اون جناب عابدینی که مدتی قبلا والدشون از دست
بله
دادن.
خیلی وقت نیست متاسفانه،
و به هر حال والد بزرگوارشون رحمت خدا رفتن. انشاءالله که محشور بشن با ابرار، و خود ولد صالح داشتن برای یک پدر یک امتیازه دیگه. چند چیزه که بعد از مرگ میمانه، یکیش فرزند صالح. انشاءالله احادیثی که ایشون میخونن، تفسیری که میکنند، منبرهایی که میرند، ثواب و اون اجرش برای پدرشون هم محفوظ باشه انشاءالله.
شاگردانی که در دانشگاه و حوزه تربیت انشاءالله میکنن انشاءالله. خیلی متشکرم ازتون آقای رفیع. ما و شما و دعای مکارم الاخلاق.
بله، بحث ما این روزها، یعنی یک شنبه ها، در ارتباط با فرمایشات امام سجاد در دعای وزین مکارم الاخلاق. همونطور که قبلا هم اشاره شد، این دعا بیشتر دعای در واقع از امام به تغییر و تبدیل و تحول، یعنی امام یه معضلی رو ذکر میکنن، بعد میگن این رفع بشه و این طور بشه. حالا بعضیش اجتماعیه، بعضیش فردیه، و واقعا هم تمام این مواردی که در این دعا آمده از نیازهای ضروری جامعه است، یعنی مبتلا به قول ما طلبه ها، بین مردم هم اینا گرفتاریه. بله. که باعث فاصله شده. امروز هم من یه 3-4 فرازش رو عرض میکنم. یکیش این است که به خدا عرض میکند و من عقوق ذوی الارحام المبره. ذوی الارحام یعنی همین فامیل که میگیم صله رحم. خدایا به من توفیق بده، خدایا تبدیل کن عقوق و بیمهری بعضی از فامیلا رو به مهر و دوستی و محبت. اینی که حالا این بیمهری ممکنه به قطع رابطه باشه، ممکنه به کم شدن رابطه باشه، ممکنه به دعوا و نزاع و درگیری باشه. خدایا ذوی الارحام من اگر نسبت به ما، نسبت به همدیگه بیمهری دارن، بیتوجهی دارن، قطع رابطه‌ای دارن، این تبدیل بشه به المبره، به بر و نیکی و خوبی. و چرا تو این عمر محدود باید با هم نسازن، با هم دعوا کنن؟ مخصوصا اولویت‌ها. حالا تو رحم هم ما یه اولویتی داریم دیگه، مثلا بالاترین رحم پدر و مادرن. بعضی با پدر و مادرشون نمی‌سازن، خیلی بده،
متاسفانه.
بابا این مادر تو رو به دنیا آورده، بزرگ کرده، این پدر بالا سر تو بوده. خب مرحله بعد میاد برادر و خواهر، این هم جزو اولویت هاست.
بله.
بعد میاد عمه و خاله و دایی و عمو. بعد میاد برادرهای اینها. بعد میاد نوه ها و نتیجه ها. خب همه اینا باید با هم دوست باشن. البته خب میزانش فرق میکنه، ممکنه جناب عالی اینقدر که منزل پدرتون میرید منزل برادرتون نرید، منزل پسر برادرتون فرصت نکنید انقدر برید. حالا من عرض خواهم کرد، گرچه قبلا هم راجع به صله رحم ما صحبت کردیم، ولی انقدر جا داره که به هر حال باز میشه این مباحث رو بهش پرداخت.
بله.
من 2-3 آیه اشاره کنم. ببینید در سوره رعد آیه 19 به بعد، که من همیشه گاهی توی جمع اعضایت علمی و دانشگاهیان و فرهیختگان که دعوت میشم این آیاتو میخونم، خدای تبارک و تعالی میفرماید خردمندان و فرهیختگان 8 ویژگی دارند. اینطوری هم شروع میشه آیه، انما یتذکر اولو الالباب. اولو الالباب یعنی صاحبان لب و اندیشه. اینها ویژگیاشون اینه، میشمره اون 8 رو.
بله.
مثلا یکیش این است که یوفون به عهد الله، با خدا بدقولی نمیکنن، اهل نمازن، اهل مثلا خشیتن. عزیزان بیننده، از این 8 ویژگی خدا یکیشو میفرماید آدمای فهیم عاقل این است که والذین یصلون ما امر الله به ان یصل، اهل صله رحمن، اهل رابطن. البته این یصلون معانی دیگه هم شده، ولی از امام صادق روایت داریم که یکی از ویژگی‌های خردمندان صله رحم و توجه به فامیل. امام سجاد به پسرشون امام باقر فرمودن با قاطع رحم، کسی که با فامیل همش قهره، درگیره، توقع میکنه، رفیق نشو، چون 3 جای قرآن او رو ملعون یافتم.
قاطع رحم.
آره، کسی که قاطع رحم میکنه از پدر، مادر، برادر، 3 جای قرآن او رو ملعون یافتم. خیلی حرفه ها
خطرناکه.
خطرناکه.
بله.
بله. در آغاز سوره نساء خدا میفرماید اتقوا الله، که اتقوا الله تو قرآن زیاد داریم، الذی تساءلون به. بعد از اتقوا الله میگه ول ارحام، تقوا در مورد خدا و در مورد ارحام یعنی نزدیکان. و خب اینا نکات کمی نیست. این آیه شریفه ای که من یه وقت توی کتابی خواندم که اون کتاب مولا اسم ببرم بد نیست، کتابی اسم نام جاذبه قرآن، آیاتی که پر جاذبه است و جمع‌آوری کرده. همه قرآن جاذبه داره، منتها بعضی آیاتی که خیلی ها رو جذب کرده و تأثیر تو زندگیشون گذاشت. این کتاب مال آیت الله کریمی جهرومی است.
بله.
جاذبه قرآن خیلی کتاب خوبیه. ایشون در اون کتاب نقل میکند که این آیهی که الان میگم چقدر آدم ها رو مسلمان کرده. و اون آیه معروفه دیگه، سوره نحل آیه 90، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا. شما ردیف بحث رو نگاه کنید، عدل، احسان، رسیدگی به خیشاوندان. ذی القربا تو قرآن یعنی خیشاوندان دیگه. ولذا قرآن وقتی یه جای سفارش همسایه ها رو میکنه میفرماید همسایه غریبه و همسایه قربا، یعنی اگر همسایه همسایه شما فامیل شماست دو تا حق به گردن شما داره، یکی همسایگی و یکی هم
نزدیک
بودن و فامیل بودن. بله خیلی حرف داریم، من نمیخوام الان اینجا وقت بگیرم. امام سجاد فرمود خدا دو تا قدمو خیلی دوست داره. عزیزان بیننده ما هممون از صبح که خونه میام بیرون قدم برمیداریم دیگه، گفت یکی برای غذا خوردن میره، یکی برای هضم غذا، هر دو هم داره راه میرن. یکی داشت میرفت طرف رستوران خیلی گرسنه بود، یکی هم داشت میاد بیرون، گفت شما کجا میری؟ گفت میرم برای خوردن غذا. گفت من دارم برای هضم غذا راه میرم. یکی میره خانه، یکی میره مسجد، یکی میره هر کی جایی میره. بالاخره شما یه دستگاهی بود که قدم‌های مردم رو آمار میگرفت،
ببین چقدر قدم میشه
و کجا میره هر کسی. خب اما در میان همه این گام‌هایی که آدم‌ها برمی‌دارن، دو تا گام رو خدا خیلی دوست داره. خدا یه قدمی دوست داشته باشه مهمه دیگه. ما من خطوتن احب الی الله من خطوتین. چیه اون دو گام؟ یک من خطوتن یسدها المؤمن صفن فی سبیل الله، قدمی که برای جهاد برداشته بشه. معلومه دیگه آدم میره مبارزه کنه، جهاد. دو خطوتن الی زیره من قاته، قدمی که آدم بر میداره برای اون فامیلی که قطع رحم کرده و شما بری بهش سر بزنی. ببینید شما قدم برداشتن برای رسیدگی به فامیل معادل شمرده شده با قدم برداشتن
جهاد در راه.
خیلی حرفه، خیلی حرفه.
جالبه اون جهاد میری که قطع کنی مثلا
ریشه دشمن رو،
اما اینجا میری بحث کنی یه چیزی رو که طرف حتی باعث
و قطع کنی اون در واقع عوامل اختلاف و دوری رو. خیلی داستان داریم، من سه تا داستانشو برای شما بگم، چون داستان که میگه قدری بیشتر جا میفته. رسول خدا نشسته بودن، خب پیغمبره دیگه، وحی بهش میشه، علمک ما لم تکن تعلم، همه چیزو خبر داره، خب نگاه میکنه به این جمعیت همه رو میشناسه، تو مشتشه. دید یه جوانی نشسته و این جوان با خالش قهره. البته پیغمبری چی نفر بود که تو من میدونم اصلا یکی از خصوصیات اولیاء الهی اینه دیگه، مثل خدا که ستاره.
بله
حضرت فرمودن که لا یجالسنی قاطع الرحم، اگه کسی قطع رحم داره تو مجلس ما ننشینه. این فهمید، بلند شد. بعد حضرت فرمودن که ان الرحمه، حالا ادامه‌ش اینه، ان الرحمه لا تنزل علی قوم فیهم قاطع رحم، رحمت خدا تو جمعی که یه قاطع رحم باشه نازل نمیشه. این دیگه فحسابی فهمید. خلاصه خودشو جمع جور کرد و از جلسه رفت بیرون، مستقیم رفت سراغ خالش. خاله پیغمبر اینطور ما گفته. احوالی پرسید و برگشت و آمد توش پیغمبر، رسول خدا لبخندی بهش زد. این یه نمونه. نمونه دوم، پسر عمویی داره امام صادق. آقایان عزیز، خواهران گرامی، ائمه ما بی نظیرند، هیچ کس هم باشون مقایسه نمیشه.
لا یقاسبنا احد،
ولی ممکنه در فرزندان ائمه، نوه های ائمه، کما اینکه در پسر نوح هم بود، یک نابابی باشه، یک کسی باشه، مثلا بالاخره نمرش 20 نباشه، حالا 17 باشه، 15 باشه، 12. ایشون حسن افتس معروفه، پسر عموی امام سجاد، خیلی امام صادق، خیلی هم شجاع بوده، بهش میگن رمح ابی طالب، یعنی نیزه ابو طالب، همچین چیزی تعبیر. تو جریان های سیاسی که بنی عباس سقوط میکردن و بنی امیه سقوط میکردن و بنی عباس سر کار میمدن، این از بنی عباس حمایت میکرد. امام صادق هم میدانست که اینا سراتا یک کرباسن، بنی امیه و بنی عباس نداره، مثل همینه که الان تو آمریکا این میاد یا اون میاد،
هیچ فرقی
فرقی ندارن، اسمشون با هم تغییر میکنه. لذا آقا حمایت نمیکرد. این از این آدمای داغ بود. یه بار اومد خدمت امام صادق، آقا چرا حمایت نمیکنید و فلانو، عصبانی شد، چاقو کشید، کارت کشید برای امام صادق، منتها جمعش کردن، طرفاشو زد و رفت. کنیز امام صادق اون خادم منزل سالم نامیست، میگه آقا تو بستر مرگ افتاده بودند و داشتن وصیت میکردن. عزیزان میدونید که محتضر کسی که از دنیا میره مالش یک سوم مال خودشه، میتونه ازش وصیت کنه.
بله.
آقا داشتن وصیت میکردن، حالا غیر از موضوع ارث، فرمودند که اینقدر پولم ظاهرا 70 دینار بوده، بدید به حسن افتس،
همونی که
کارت کشید.
خب
خادمه عصبانی شد، گفت آقا
چرا؟
حالا جوابش ندادید پیش که پول چرا؟ آقا فرمودند که چون خدا تو قرآن میفرماید والذین یصلون ما امر الله به
ان یصل،
این آیه شریفه رو خواندن. داستان سوم، برادری دارد امام کاظم به نام اسماعیل، آدم خیلی خوبی بوده، من چند بار سر قبرشم رفتم. الان اسماعیلی ایشون امام هم میدونن البته. بله ایشون البته خودش همچین ادعایی نداشت و وقتی هم از دنیا رفت امام صادق چندین بار کنار بدنش آمدن، به مردم نشون دادن، حتی رو کفنش نوشتن ان اسماعیل یشهد ان لا اله الا، مردم ببینن که این از دنیا رفته و بعد بساط درست نکنن. ایشون قبرستان بقی دفنه. پسری دارد به نام علی ابن اسماعیل، خیلی باب نبود، نوه امام صادق،
نوه امام صادق،
بله. امام کاظم میشه عموش.
بله بله.
اینو تحریکش کردن، گفتن برو پیش هارون الرشید علیه موسی بن جعفر صحبت کن، علیه عمود، که هارون الرشید موسی بن جعفر رو زندان کنه، پول خوبی بد میده. گفت باشه. از مدینه راه افتاد بره بغداد، گفت قبلش برم یه سری به امام بزنم، فکر نمیکرد که امام متوجه بشه، امامه حجت خدا،
میدونه همه چیز.
بله
بله.
به اذن خدا آمد خدمت امام و عرض سلام کرد و عمو جان من دارم میرم بغداد، اگر سفارش چیز دارید
فرمودن که انجام
بده. آره فرمودن که در قتل من شرکت نکن، جا خورد. آه امام، سه مرتبه امام فرمودن پسر برادرم تو خون من شرکت
نه.
لا تو شارک فی دمی، تو خون من شرکت، قطع رحم نکن، چون قاطع رحم مراتب داره، اگر مخصوصا نزدیکتر باشه، شدیدتر باشه. امیر المومنین فرمود از گناهانی که عمر رو زود کوتاه میکنه قطع رحمه، من از زنون بلتی تو اجل الفنا، گوش نداد. باز آقا 300 دینار طلا هم بهش داد، یعنی تو اگه گیرت گیر پوله اینم پول، اگه برای پول داری میری میشه هارون الرشید. اما الله اکبر که بعضی وقت توجه نمی کنن، از دست میدن، پولا رو خراب میکنن. بلند شد مستقیم آمد پیش هارون الرشید، گفت تو یه مملکت دو تا خلیفه. هارون گفت چطور؟ گفت عموی من تو مدینه داره حکومت میکنه، پول براش میارن، فلان میارن. هارون الرشید رو تحریک کرد که موسی بن جعفر رو زندان بندازه. اومد از پیش هارون، کار خودشو کرد دیگه با دو کلمه.
بله.
از پیش هارون اومد بیرون، رفت یه جایی براش در نظر گرفتن تو بغداد برای استراحتش. 4000 درهم هارون رفت توی گونی، توی ظرف، اون موقع حواله و اینا که نبوده، کارت که نبوده، براش فرستادن، آوردن خونه، نشسته بود سر سفره، پولا از در وارد شد، یه نگاهی کرد قضا تو گلوش گیر کرد، سرفه سرفه سر سفره مرد،
تمام
تمام، پولو برگردوندن.
عجب،
این نتیجه قطع رحمه. بله. یه بار دیگه هم عرض کردم یه کتابی دارد آقای مرحوم آقای دوانی، خدا رحمتشون کند، صحنه های تکان دهنده تاریخ. عزیزان بیننده تاریخ خیلی بخونید، اینها هست اندر صورت هر قصه ای، خردبینان راز معنا حسه. البته یه نکته من اینجا عرض کنم، بعضی سوال میکنن صله رحم یعنی چی؟ من چند تاشو بشمرم. یک، دید و بازدید، بالاخره سر بزنید به همه کاری که ما تو عید انجام بدیم، ماه رمضان انجام بدیم، این یک مصداق. دو، فضای مجازی. آقا شما تو فضای مجازی گروه داشته باشید، الان خیلی زیاد شده البته،
حالا همو بپوشید.
آره این الان یکی از مصادیق سری رحمه ها. آقا طرف رفته مثلا مشهد، برادر جان مبارک باشه، قبول باشه زیارت شما، بچه دار شده، اطلاع رسانی کنن به هم دیگه. اینم صله رحمه، اینو بدونن. این صله، البته اون اولیه تعطیل نشه ها،
بله
تعطیل نشه. سومین شیوه صله رحم توجه در بیماری و مرگ کسی از دنیا رفت. البته اینو ما غالبا عمل میکنیم، تو مرگا میاییم.
آره اینو همه پایان.
همه پایان. بعد و عیادت اگر مریض شد. چهارم مراسم، عروسش، دخترش ازدواج کرده، پسرش داماد شده، مثلا برای فرزندش جشن تولد گرفته، این چیزا دیگه که حالا مستحب به تو بعد از مشهد آمده، از مکه آمده، از کربلا آمده. و این جور موقع ها ویس توصیه بکنم، من خواهش میکنم، اینا نه حرفای ساده ای های ملای من میگم، ولی باور کنید مبتلا به این جور موقع ها اون صاحب مراسم دغدغه هایی که داره، شما اطرافیان به دغدغه هاش نیفزایید. منو خوب تحویل نگرفت، کارت دیر داد، این ببین بابا، این آدم 400 تا مهمون داره، 500 تا مهمون داره، تالار داره، مراسم داره، میوه داره، شیرینی داره، حالا نمیتونه به تک تک موارد، شاید متوجه نشد وقتی شما سلام کرد جواب سلام بده،
بله
شاید تو همه این گروه یادش رفت مثلا به شما ویژن بگه بیا،
یا غذای آره مثلا خودمون شما توقع داشتید رو نداره.
ما خودمون از مثلا منبر که میایم پایین گاهی واقعا اینطور میشه، یعنی همه افرادم امکان ارتباط با همه رو ندارن.
بله
میدونید،
بله
بالاخره دو تاشم از دست در میره دیگه، آدم نمیتونه پاسخگو باشه. این توقع ایجاد نکنن، اینم یک راه به اصطلاح صله رحم. پس دید و بازدید، فضای مجازی، مراسم، تشییع جنازه، عیادت مریض، رسیدگی به مشکلات که اینو من تو بخش بعد میگم، اینو میگم. و یکی از در واقع مصادیق مهمش، خیلی مهمه، تو روایت داریم بالاترین صله رحم کف العذا، آزار نرسونید با زبونتون، با توقعتون، با بهانه جویتون، آقا خیر شما رو نخواستیم،
شر نرسونید،
شر مر... این خیلی ها ما داریم تو فامیلا، کسایی که همه هم میگن، میگن که خدا پدرش بیامرزه، کاری به کار کسی نداره. این خودش صله رحمه، سرک نکشیدن، فضولی نکردن. عرض میکنم که اینا خودش یک نوع صله روایت است و
بله.
از صله رحم کفل عزاست. خب من اگر اجازه بفرمایید این بخش اول رو عبور کنم که امام سجاد به خدا عرض میکنن و من عقوق ذوی الارحام، خدایا اگر تو ذوی الارحام ما یکی پیدا شده که با ما رابطه قطع کرده، اینو تبدیلش کن به نیکی، تموم بشه، طول نکشه.
المبره،
المبره. البته عزیزان میتونن، اینا با دعا حل نمیشه، باید گام عملی هم بردار. اما بخش بعدی، این بخش هم مربوط به همونه ها،
خب
منتها تفاوتش اینه، و من خذلان الاقربین النصره، خدایا بعضی از بستگان من شاید ما رو یاری نکردن اون موقع که نیاز داشتیم، ما میخواستیم خانه بخریم، یک ریال به ما قرض ندادن، دختر شوهر بدیم، یکیشون بلند نشد مثلا بگه من کمک میکنم، مراسم داشتیم، کسی بلند نشد یه چایی بده. من خذلان الاقربین، یه روزی خلاصه ما رو تنها گذاشتند، خدایا توفیق بده ما مقابله به مثل نکنیم، این خذلانه تبدیل بشه به نصرت، هم اینا خوب بشن، هم ما
خیر برسونیم،
خیر برسونیم به هم دیگه. اینم نکته بسیار مهمی. حالا یک روایتی هم دارد که من اینجا یادداشت کردم، شخصی به امام صادق علیه السلام اینو عرض میکنم، برای اینکه عزیزان بدونید ما به هم وابسته ایم، نمیتونیم در یک جزیره جدا زندگی کنیم. شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد ادع الله لی الا یجعل رزقی على عید العباد، خدا آقا جان شما یه دعا برای ما بکن، دعا کن خدا روزی ما رو دست مردم نده. آقا من که نمیشه، نمیشه، بالاخره ما نونوا نگاش به مشتریه، راننده تاکسی نگاش به مسافره، همه این طور دیگه. آقا عرض میکنم که
دائما در تعاملیم دیگه،
همه نگاهشون به هم. آقا پس چی بگم، چجور دعا کنم؟ فرمود ادع الله ان یجعل رزقك على عید الخيار، بله على عید ال ای الا ایدی خیار خلقه. بگو خدایا روزی ما رو به دست آدمای خوب قرار بده. اشکال نداره که خدا امروز مشتری خوب به ما بده، مسافر خوب به ما بده. ولذا اگر انسان بخواد منهای مردم زندگی کنه که نمیشه. خدایا آدمایی که به ما مراجعه میکنن میخوان به هر حال کاری که دست من میدی، زمینه‌ای که فراهم میشه، آدمای خوب باشن. لذا اینی که انسان بگد که خدایا، یکی دیگه هم یه وقت در روایت داره که دعا کرد خدای منو محتاج خلق نکن. امام معصوم بهش فرمود این دعا به اجابت نمیرسه،
چون به هر حال
همه به هم احتیاج داریم. گفت بس چی بگم؟ گفت بگو خدایا من محتاج شر نکن،
خداوند مرا محتاج نااهلان نکن.
پشت بعضی ماشنا نوشته در چی، در بیابانها اگر 100 سال سرگردان شوی بهتر از آن باشد کسی
محتاج نامردان.
نامردان همچین چیزی ماشه رو خراب نکن.
آره
بله، در وطنت محتاج نامرد، خدای ما رو گرفتار نامرد نکن. آره بله، به اصطلاح اینم از این. همینجا من یه حدیثی بخونم، بخش دومم تمام کنم.
بله.
بخش اول چی بود؟ خدایا اگر بستگان ما با قطع کردن، اینو تبدیلش کن به مبره و نیکی. بخش دوم، خدایا اگر از بستگان ما رو خذلان کردن، عقربین ما رو فرق میکنه با قطعا،
بله،
کمک نکردن،
رابطه داریم ولی دستی از ما نگرفتن
حتی یه جایی ما رو ول کردن، تنها گذاشتن تو مشکلات، خدایا این تبدیل بشه بین فامیلا به نصرت، همه بگردن دنبال هم، باردوش هم بردارن، مشکل هم حل کنن، فرافکنی نکنن. این نگه به اون بگو، اون نگه به اون بگو، بگه اون که بیشتر داره، اون که در آقا ما به شما گفتیم کمک رو بکن، کمک میکنی بکن، نمیکنی خدا حافظ. چرا حواله میدین؟ خودش بلده به بقیه هم بگه. این خیلی مهمه. همینجا من یه روایت بخونم، خواهش میکنم بینندگان عزیز عنایت بفرمایید. یکی از آیات قرآن در سوره نساء این آیه معروف دیگه که میفرماید خدای تبارک و تعالی 4 گروه قرار داده: من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. روایاتی هم داریم که مثلا منظور از شهدا فرض کنید که جعفر ابن ابی طالبه، مثلا حمزه سید الشهدا است. صدیقین هم که معلومه، امیرالمومنین اولادش، انبیا هم که معلومه، صالحین هم معلومه. اینا آدمای برگزیدن دیگه. قرآن میفرماید هر کس اطاعت کنه از خدا و پیامبر، بعد فاولائک مع الذین انعم الله علیهم. در واقع ما روزی 10 بار تو نماز از خدا میخوایم با این 4 محشور بشیم. میگیم صراط الذین انعمت علیهم. خود خدا تو سوره نساء میگه انعمت علیهم، این 4 نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین. عزیزان بیننده، روایت داریم 8 کاره، 8 گروه از مردمن که اینا با نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین محشور میشه. بگم این 8 رو؟
بله.
اشکال نداره.
چرا که نه. ولی من تو ذهنم اومد بگم خدا قوت بابت اون کنگره بزرگ
حضرت جعفر ابن ابی طالب، خیلی خوب برگزار شد.
اتفاقا تو خبرگزاری ها مشروح فرمایش های حضرت آقا.
بله. آقا خوب اومد. آقا که خیلی 20 دقیقه صحبت خوبی داشت. آیت الله العظمای سبحانی خیلی خوب صحبت کرد. وزیر ارشاد آقای دکتر صالحی خیلی منظم و منقص و بسیار همایش وزین در شأن و عنایت خودشون هم بود. ما ایچکاره بودیم، ما خادم بودیم. الحمدلله. و نام جعفر ابن ابی طالب مطرح شد به حمدلله در این همایش. خب اما اون 8 گروهی که
با
این 4 مشهور میشن،
گروه مشهور
سمان و خسالن، 8 ویژگیست. تو فضا مجازی هم بزنن زود میاد، الان دیگه راحت شده دیگه.
خیلی.
من عمل بها من امتی، هر کس از امت من 8 رو عمل کنه، حشره الله مع النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. 1 زود حاجا، توشه یه حاجی رو فراهم کنه. بله، حاجی که حاجی پولدار خودش، ثبت نامم کرده، فیشم گرفته. اما مثلا الان شما یه کمی پسته بادوم میگه تو راه میخوای بخور مثلا،
یا خیلی سال پیش ثبت نام کرده با یه پول اون روزی
الان کم داره. البته اگر فقهیشو باید حل کرد که باید مستطیع باشه،
بله
طبیعتا بهش ببخشی مثلا. یا نه شما لباس احرام داری بهش بده، ساک داری بهش بده، نمیخواد بخری آقا بیا من کیسه دارم همیان دارم سنگات توش بریز، حاجی رو بهش توشه بده. دوم اقاص ملحوفا، لح به معنای داغه، یعنی غمی از دل یه داغ دیدهی برداره. این داغ جهیزیه داره، دخترش دمه 3 سال عقب بسته، داغ عروسی این فرزند داره، نمیتونه یه مجلس براش نگیره. حتی نه بابا پدرش فوت کرده مهمون اومده الان امشب. خیلی حرف آقای اوقات بعضی توجه دارن به این نکات که آقا این آقایی که کسی رو از دست داده، من دیدم و میشناسم آدمایی که مثلا آمده یه کارت یه پولی به اون صاحب عزا میگه آقا این باشه
هزینه کن
هزینه کن. یکی از اصحاب امام صادق پدرش از دنیا رفت، عبدالله ابن سیابه معروفه، پدرش از دنیا، میگه اون شبی که پدرم از دنیا رفت نان تو خونه نداشتیم، انقدر وضعمون خراب بود. همون شب یکی از تاجرا و قاصبایی که با پدرم رفیق بود اومد در خونه ما رو زد، گفت این 1000 درهم قرض، هر وقت وضعتون خوب شد
پس بدید.
پس بدید. خیلی کار رو اندازه،
بله.
خیلی کار رو اندازه. ایشون میگه ما دیگه کارمون را افتاد، مراسم و برنامه و کاسبی و بعدم من وضعم خوب شد و 1000 درهم هم بهش دادم. رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، فرمود حالت چطوره؟ گفتم الحمدلله. پدرت؟ گفتم آقا خدا رحمتش کنه از دنیا رفت. زندگیتون چطور میگذره؟ گفتم آقا یه کسی آمد 1000 درهم داد، ما هم حالا من داستان تازگی رو ندیدم و نقل به معنا میکنم.
درسته.
آقا فرمودن که خوب کاری کردی پرداختی. ببین، به این آقا فرمود 2 تا ویژگی اگه داشته باشی با مال مردم شریک، یکی صداقت یکی امانت. پول آورده برگردون، راستگو باش. خب خیلی مهمه. این الان پدرش از دنیا رفته، مادرش از دنیا رفته، شاید الان که میدون قبرام گرونه، این طرف اقل یه شستشو و یه قبر بهم. چند میلیون پول بهم. آقا بیاین استمان خدمت شما، انشالله کاراتون که تمام شد من بعد از شما میگیرم
دیگه. داغی رو داغ
اضافه نشه. یا نه بیمار الان عمل جراحی داره، الان میدونید خب هزینه ها سنگینه. این دوتا 8 گروه با انبیا و صدیقین و شهدا محشور میشن، حاجی رو تأمین کنه، داغی از دلی برداره. او اعتق مملوکن، البته امروز ما دیگه برده نداریم، ولی اون زمان برده آزاد کردن خیلی مهم. او ربا یتیما، یتیمی رو سرپرستی کن. الان همین عزیزان ما در لبنان و غزه عده یتیم شدن و احتیاج دارن به این که با کرامت. جالب عزیزان بیننده، خدا در باب یتیم نمیگه پول بش بدید، میگه چرا اکرام نمیکنه؟ کلا بلا تکرمون
الیتیم.
ارعیت الذی یکذب الدین فذلک الذی یدعو الیتیم و اما الیتیم فلا تقهر. یتیم فقط پول نباید بهش داد، باید با کرامت بهش داد. فقیرم اینطوره ها، متا یتیم یه ضربه ای خورده. این چند تا؟ 4 تا.
4 تا. 3 تا یا 4 تا؟
نه 4 تا دیگه.
4 تا. بله.
حاجی، داغدار، غم دیده، مملوک
و
یتیم. 5م اهدا زالا، گمراهی رو هدایت کنه یا راه رو به کسی نشان بده. او اطعم جائعا، 6م گرسنه ای رو سیر کنه. او اروا اتشانا، تشنه ای رو سیراب کنه. عزیزان بیننده خدا رو ببینید چقدر مهربونه. 8 تا چیز باعث میشه خدا مردم رو با انبیا معشور کنه، 7 تاش مال خودمونه، بین خودمونه دیگه، تشنه و نمیدونم یکیش رو خدا خودش مایه گذاشته. او سام یوم شدید الحر، روز گرم روزه بگیره. تو این 8 تا یکی از اون چیزایی که انسان رو با انبیا معشور میکنه روزه تو گرماست. خود حضرت امیرم داره میفرماید که عبادت در سرما و روزه در گرما رو دوست دارم. اینم خب من دو بخش از این مطالب رو گفتم، فرصت هست؟
بله، میرسیم یه بخش دیگر رو هم.
بله، بخش سوم که حالا خیلی شارحین نهج البلاغه، شارحین صحیفه سجادیه اینجا به زحمت افتادن که اینو معنا کنن، من بخوانم بعد معنا کنم. پس یک، خدایا اگر در فامیل من حقوقی قطع رابطه ایست، تبدیل بشه به وصل و نیکی. اگر خذلان و ترک و بیتوجهی و نرسیدن به فامیله که این یه بخش دیگه از اونه، خدایا این تبدیل بشه به نصرت و یاری. و من حب المدارین تصحیح المقه، این توضیح میخواد. خدایا توفیق بده اونایی که با ما مدارا میکنند این تبدیل بشه به نهایت محبت. ببینید عزیزان بیننده، مدارا دو جوره. مدارا به این معناست که ما درگیر نشیم با دیگران، بسازیم، راه بیاییم. پیغمبر خدا فرمود خدا وقتی منو مبعوث کرد، همونطور که به من دستور داد واجبات رو انجام بدم، دستور داد با مردمم مدارا کنم. مثلا یکی گناهکاره، اومده بشه شما خلان خطا رو کردم، توبه رو بهش یاد بده، نگو نه 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 فایده نداره دیگه، خدا تو رو نمی آمرزه. من یه وقت بیهش آقای بودم، خدا رحمتش کنه، ایشون خود عصبانی بود و پیرمردی بود دیگه. حالا یه کسی اومد گفت آقا سلام علیکم، گفتم من 70 سال متوجه شدم که حمد و سرم اشتباه بوده، حالا چه کنم؟ گفت تو که تا حالا اشتباه خوندی، بقیه‌اش هم اشتباه بخون دیگه، فایده نداره. خب این که نشد راه حل، آقا بالاخره 10 سال دیگه میاد عمر کنه بذار درست بخونه. مدارا تو روایات داریم نشانه عقل، اعقل الناس اشدهم مداراتن للناس. حالا مدارا گاهی با دشمنه، مثلا اونجایی که البته باعث نشه حقی ضایع بشه، ما تحقیر بشیم. بله. مثلا توی فتح مکه پیغمبر مدارا کردن، تو صلح حدیبیه پیغمبر مدارا، خود حضرت امام تو قطعنامه تو جنگ به هر حال پذیرفت
شیوه از مدارا،
شیوه از مدارا. مدارا یه وقت توی مثلا برخورد با همسر، مثلا زنش خطایی کرده، به دل نگیره، کینه نگیره. این مداراها مدارای مثبته. اما بعضی از اوقات بعضیا یه گونه ای با آدم برخورد میکنن که به نظر میرسه که این نفاقه، یعنی این مداراهه. مثلا شما رو جلسه میبینه، تعریف میکنه، تمجید میکنه، اما تو دلش شما رو دوست نداره، پشت سرت حرف میزنه. امام سجاد میگه خدایا این جور مداراها که ملاحظه ما رو میکنه، بعدی بعدش ممکنه اینا تبدیل بشه به محبت واقعی. این یه معناشه، یه معناشه. یه معناش هم شاید این است که گاهی بعضی از اصحاب ائمه به خاطر شرایط سخت امامان نمیتونستن محبتشون رو به امام اظهار کنن. مثلا حتی دارد امام عسکری به یک گروهی که اومده بودن فرمود با دست به من اشاره نکنید، اسمی از من نبرید،
بله،
فقط منو از دور ببینید. خب امام میخواد بگه خدای شرایط جامعه تغییر کنه که اینا بتونن راحت به من محبتشون رو اظهار کنن. یه وقت من روایت دیدم که امام صادق علیه السلام میرفتن، آقازادهشون امام کاظم هم پشت سرشون بود. یک در واقع آقای میگه من رفتم، خیلی عجیبه، به این آقازاده گفتم که ایشون کیه؟ گفت نمیدونم. امام صادق بود، پدرش بود. یعنی شرایط اجتماعی به گونه ای که
آره اجازه نمیداد، آره
نمیداد
آشناییت
اینه بده. که من مثلا فرض کنید جناب عالی رو خیلی دوست دارم، اما به خاطر یک شرایطی مجبورم اینو مخفی کنم. خدایا به من توفیق بده که این جور مدارا تو زندگی ما نباشه، شرایط جامعه انقدر راحت باشه انسان قشنگ بره دست امام صادق رو ببوسه، اظهار محبت کنه، مثل شرایط امام عسکری نباشه که طرف بله. جرأت نمیکرد محبتش رو اظهار کنه.
و مدارا محبت المدارین چی بود عبارت آخری؟
بله، و من حب المدارین تصحیح المقه، یعنی محبت شدید، راحت بتونیم اظهار کنیم محبتمون رو.
خیلی خوب، ممنونم آقای رفیعی عزیز.
خواهش می‌کنم.
خدا خیر دنیا و آخرت بده به حضرت عالی و شما بیننده های عزیز و شنونده های گرامی برنامه سمت خدا. ان شاءالله که کیف کرده باشید شما هم، چون شیوه بحث حاجی رفیعی تلفیقی از روایت آیه در کنارش حکایت و داستانه و گفتن آقای رفیع چندین نفر که این شیوه جذابیت بیشتری میده بحثای
خدا عاقبت ما رو بخیر کنه.
خب بریم محضر قرآن کریم و ثواب تلاوت صفحه‌ای که الان عرض میکنم زیر نویس هم میشه براتون امروز تقدیم بشه با اجازتون به همه خود شماها و هر کسی که برای کمک به مردم مظلوم لبنان و غزه و فلسطین دست دهنده داره این روزها. میدونید پویش مثلا هر خانواده یک پتو رسانه ملی داره میگه، نمیدونم پویش جمع‌آوری طلا رو دارین، ایران همدل کارهای اینجوری انجام میده، ولی به نظر میرسه که پوله اگه باشه باهاش همه چیز میشه خرید. پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری و راه‌های دیگری که ما تو کانال برنامه میگیم وزیرنویس ها هم هست، انشالله همراهی بفرمایید. خدا خیر دنیا و آخرت بده. ثواب تلاوت آیات صفحه 248 سوره مبارکه یوسف علی نبی و علیه و علیه السلام آیات 104 تا 111 تقدیم به شماهایی که در این کار مشارکت خواهید فرمود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی متشکرم از اینکه همچنان فعال برنامه خودتون رو دنبال میکنید، به این معنا که اگر نکته‌ای دارید، دیدگاهی دارید، مسئله‌ای دارید، از طریق همین سامانه پیام کوتاه 20303 به همکارام اعلام می‌فرمایید و این چند دقیقه پایانی برنامه امروز رو در محضر قرآن باشیم و نکات قرآنی حاجی رفیعی عزیز.
بله، من خواستم یه بخش دیگری از دعا رو بگم، هم فرصت کمه، هم دیدم این چند آیه‌ای که خوانده شد آیات پایانی سوره یوسفه.
بله،
103 تا 111. بینندگان عزیز اینو بدانید، تا آیه 102 داستان از یوسفه، از 103 تا 111 9 تا آیه کلیه، یعنی این سوره همش داستان از یوسفه. 111 تا آیه است، 102 تاش داستان از یوسفه.
از 103 دیگه سیاق کلام
عوض میشه و نکات کلیدی که مثلا این پایان نامه‌ای که می‌نویسن آخرش نتیجه می‌نویسن یا چکیده می‌نویسن، دو تاشو من عرض کنم. یک، پیغمبر خدا بهش می‌فرماد قل هاذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی، بگو راه من شفافه، روشنه، نه پیچیدگی توشه، نه خرافات توشه، کاملا شفافه. من چیزی نمیگم که نیاز به مخفی کاری داشته باشم. من میگم توحید شفافه، میگم خودم پیامبرم، دلیل دارم، میگم قرآن وحیه. این حرف مهمی است که عزیزان بیننده، دین با بصیرت و آگاهیه. 779 بار تو این قرآن کلمه علم آمده. دین با شفافیته، حتی احکام، حتی تمامش دلیل داره. اینو برای کسایی میگم که این روزا یه شبهه‌ای براشون پیدا میشه و دینو کنار میگذارن، آقا برو اون شبهه رو حل کن. این آیه میگه همه جای دین با بصیرته، با آگاهیست، اگه امامت داره، اگه نبوت داره. یه نکته،
آیه 106
آیه 108 آیه 110 به درد شرایط امروز جامعه میخوره. خب گاهی از اوقات بلا رو بلا میاد، الان تو غزه، لبنان، یک سال بیشتره دیگه، خود ما تو جنگ، حوادث پیش میاد. قرآن میفرماید گاهی از اوقات اونقدر بلایا پیش میامد که انبیا هم به مرز ناامیدی میرسیدن، البته ناامید نمیشدن ها، چون یه اسمال کافره. حتی از استی اثر رسول نمیگه یأس، استیأس، یعنی اینا هم دیگه میگفتن لابد و ظنوا انهم قد کذبوا، میگفتن لابد دیگه مثلا ول شدیم دیگه و ما دیگه به حال رها شدیم و اینا دارن هی دیدید از وقت تو برگ همش به طرف دشمن میچرخه، مثلا تو احد، مثلا حمزه عمو پیغمبر فلان. قرآن میفرماید جاءهم نصرنا، تو اون اوجی که دیگه فکر میکنی همه چیز بسته شده، یه مرتبه یاری خدا میرسه. همینطور که از موسی رسید، فرعون پشت سر، دریا جلو، این همه زن و بچه داد فریاد، یه مرتبه یه عصا دریا شکافت. و عزیزان بیننده، از این عصایی که دریا میشکافه غافل نباشید. انشاءالله این حوادث اخیرم به نفع جبهه مقاومت تمام خواهد شد.
انشاءالله. چند تا دعا
از همینجا دعا میکنم. خدایا به آبروی این قرآن و به آبروی اهل بیت و پیامبر قسمت میدم مظلومان عالم رو یاری بفرما. خدایا صهیونیست ها رو خار و ذلیل و نابود بگردان، حامیانشون رو خار بگردان، امنیت رو برای کشور ما، برای کشورهای اسلامی حفظ کن و سرداران رشید اسلام، عزیزانی که جانشون رو فدا کردن، به ویژه امام عزیز شهید سید حسن نصرالله، سایر شهدا روحشون رو از این قرآن و از این جلسات بهره‌مند بگردان.
الهی آمین. متشکرم.
موفق باشید. خداحافظشون.
آرزوی سلامتی دارم برای شما و بازم تسلیت خدمت حاجی آبدینی عزیز که پدر بزرگوار رو از دست دادن. امروز تهران، فردا قم. توی کانال مراجعه کنید، جزئیات مراسم هم آمده. 8 رو بفرستید به 3015 عضو کانال میشید. در پناه حضرت حق باشید تا سلامی دوباره. خدا نگهدارت.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلاً.